ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 31 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 22 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دریاچه آزادی تهران که تنها محل تمرین تیم‌های ملی قایقرانی ایران است، با مشکل جدی کم آبی روبرو شده و در حال خشک شدن است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بخشایی از این دریاچه دیگر قابل استفاده نیست و ملی پوشان در آستانه بازی‌های آسیایی هانگژو به سختی در این دریاچه تمرین می‌کنند. پیش از این رئیس فدراسیون قایقرانی ایران گفته بود که دریاچه آزادی با توجه به کم شدن سطح آب در حال تبدیل شدن به پیست اسکیت است و مشخص نیست که ورزشکاران باید کجا تمرین کنند. علیرضا سهرابیان در این باره افزود که شهرداری چاه عمیقی حفر کرده و برداشت آب از آن به شکلی است که آب به دریاچه آزادی نمی رسد. دو ماه مانده به سالگرد مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه ها هشدار داد که آغاز مجدد اعتراضات میتواند از دانشگاه ها باشد. مصطفی رستمی در جمعی متشکل از کادر دانشگاهی عضو بسیج از پیشبینی های در این باره در میان مقامات حکومتی خبر داد. به گفته او، بنابراین پیشبینی ها، اگر معترضان در سالگرد مرگ مهسا امینی نتوانند کاری بکنند، به طور کامل شکست می‌خورند. این سخنان او در حالی بیان می‌شود که مسئولان حکومتی پیش از این بارها از شکست کامل اعتراضات و پایان آن سخن گفته بودند. با نزدیک شدن سالگرد آغاز اعتراضات، فشار جمهوری اسلامی بر دانشگاه‌ها نیز افزایش پیدا کرده. تعلیق فزاینده استادان و دانشجویانی که در اعتراضات شرکت کرده و یا از معترضان حمایت کرده بودند، در ماه‌های اخیر شدت یافته است. گمرک چین در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود خبر داد که واردات این کشور از ایران طی 6 ماه نخست سال 2023 نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به نصف کاهش یافته است. در پایه این گزارش که در سایت گمرک چین منتشر شده، کل صادرات ایران به این کشور در نیمه نخست امسال بیش از 2 میلیارد دلار بوده که 46% کمتر از دوره مشابه سال گذشته است. این در حالی است که جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته همواره چین را به عنوان شریکی مطمئن در واردات نفتی و غیر نفتی کشور تلقی کرده و انتظار جهش چشمگیر در صادرات به چین را داشته است. آمارهای گمرک چین نشان می‌دهد که به رغم سقوط شدید واردات آن کشور از ایران، صادرات چین به ایران در دوره یاد شده 30% رشد داشته و به 5 میلیارد و 330 میلیون دلار اوج گرفته است. دیوان عالی پرو دستور ثبت قانونی ازدواج زوج‌های همجنس را صادر کرد. پیش از این در آمریکای لاتین، برزیل، آرژانتین، اوروگوئه و کلمبیا ازدواج زوج‌های همجنس را قانونی کردند، اما پرو تا کنون در میان این کشورها نبوده است. یک نظرسنجی در سال 2021 نشان داد که 68% از مردم در پرو موافق ازدواج همجنسگرایان و به رسمیت شناختن قانونی آن هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تاکید بر اینکه روسیه از پل بین خاک روسیه و شبه جزیره کریمه به طور روزانه برای انتقال سلاح‌های جنگی استفاده می‌کند، این پل را یک هدف نظامی مشروع نامید. دوشنبه گذشته انفجارهای ناشی از مهمات جاسازی شده در روی این پل دو غیر نظامی را کشت و روسیه پس از آنکه قولی اقداماتی تلافی جویانه را داد، بندر اودسای اوکراین و زیر ساختای حمل غلات در دریای سیاه را به شدت موشک باران کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکا در مورد همراستایی با شرکای اروپایی در مقابل جمهوری اسلامی.
من هادر مستند
من چرا گردنم پای انقاییدم باشه من یادت باشه من یه زنم فقطم وای میسم.
آماده شدن نیروهای امنیتی برای تشدید سرکوب به خصوص در دانشگاه‌ها در آستانه سالمرگ مهسا جینا امین رو بررسی می‌کنیم.
پیش‌بینی‌های حکومت مبنی بر اینکه میتونن دانشگاه رو سرکوب بکنن کاملا اشتباه از آب در اومد. اما تو آخرین روزهای سال تحصیلی گذشته شاهد این بودیم که اعتراضات در دانشگاه ادامه داره.
صحبت‌های سردبیر کیهان درباره بازگشت گشت‌های ارشاد هم موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها و بیشتر از اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه 30 تیر در اجلاس امنیتی اندیشکده اسپن ضمن ابراز نگرانی از توسعه برنامه هسته‌ای ایران و همچنین اقدامات بی‌ثبات کننده این کشور در منطقه خاورمیانه و اوکراین گفت که ایالات متحده در حال همکاری نزدیک با 3 کشور اروپایی برای مقابله با اقدامات افراطی جمهوری اسلامی است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با شاهین مدرس کارشناس مسائل بین‌الملل داشتم، نظر وی را در مورد همراستایی ایالات متحده با شرکای اروپایی برای مقابله با جمهوری اسلامی جویا شدم. شاهین مدرس:
همراستایی که ایجاد شده بحثی که بیان میشه یک چیزه، اون بحثی که ما میتونیم استنباط کنیم و تفسیر کنیم یک چیز کاملا متفاوته. به خاطر اینکه ایالات متحده در حالی این بحث رو بیان کرده با شرکای اروپایی به نوعی میشه گفت همراستا شده که همزمان شما میبینید در منطقه خلیج فارس به نوعی میشه گفت یکی از قوی ترین ناوگان‌ها و گروه‌های ضربت دریایی خودش رو به اونجا داره اعزام می‌کنه و این جدا از هدف بازدارندگی حتی می‌تونه یک التیماتوم باشه نسبت به جمهوری اسلامی، خصوصاً حالا در قضیه این به نوعی میشه گفت دزدی‌های دریایی که داره انجام میده. ولی دغدغه و مسائل اصلی برای ایالات متحده در این لحظه میشه گفت مهمترین بحث برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست که اون هم در نتیجه مماشات بسیار منفعلانه دولت بایدن تا اینجا کار رو به جایی رسونده که با 2 گزینه بیشتر روبرو نیست، یا باید وارد یک جنگ نظامی بشه یا به هر قیمتی باید سعی کنه به یک توافق حداقلی فقط در زمینه کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بخواد دست پیدا کنه. در کنار این یک مسئله دیگه‌ای که پیش میاد بحث نگرانی‌های متحدهای منطقه‌ای ایالات متحده در منطقه خاورمیانه هست به خاطر بی‌ثباتی و بحران‌هایی که جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنه که این هم خودش یک بخش از مکانیزم سیاست خارجی، یعنی جمهوری اسلامی هر جایی که به نوعی میشه گفت به یک بنبست دیپلماتیک برخورد میکنه با ایجاد تنش‌های جدید سعی میکنه از اونها به عنوان اخطار فشار استفاده کنه. ایالات متحده در حالی داره میگه ما هم راستا شدیم با شرکای اروپایی خودمون که از این بازدارندگی خودش در منطقه خلیج فارس خیالش راحت شده و اراده سیاسی مبنی بر حتی وقوع یک تنش نظامی در این منطقه رو به جان خریده برای اینکه دیگه به جمهوری اسلامی این امکان رو نده که بخواد یک اهرم فشار جدیدی به دست بگیره. در چنین شرایطی که ایالات متحده به زعم خودش کنترل حداقلی رو تونسته بر جمهوری اسلامی داشته باشه، به نظر میرسه این بحث همراستایی زمینه ساز یک توافق جدید باشه.
هنوز مقامات جمهوری اسلامی ابراز نظری نکردن در این زمینه، ولی آقای علی اکبر صالحی که قبلا هم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بوده و هم رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، ایشون یه گفتگویی کرده و تو اونجا تاکید کرده که آغاز گفتگوی سیاسی با آمریکا مناسب ترین راه باقی مونده است. به نظر شما این صحبت‌های یک مقامی که الان سمتی نداره ولی به هر حال در دنیای سیاست معمولاً حتی رؤسای جمهور سابق یا وزرای سابق هم وقتی صحبتی میکنن به صورت صحبت غیر رسمی میشه بهش بها داد، این صحبت آقای علی اکبر صالحی رو به نظرتون میشه در راستای تمایل جمهوری اسلامی به یک نوع فتح بابی با آمریکا تلقی کرد؟
شما وقتی که با آقای صالحی نگاه میکنید به سابقه ایشون، میبینید که ایشون وقتی که رئیس سازمان انرژی اتمی بودن در ایران و حالا مذاکرات برجام در جریان بود و این بحث ها داشت پیش میرفت و حتی پیش از این در دوره‌ای که ایشون وزیر بودن، سیاستگذاری هایی که داشتن، یک نکته رو میبینید. به عنوان مثال در دوره برجام، در عین اینکه ایشون خودشون هم دخیل بودن در این قضیه، اما همزمان همون موقع یک انتقاداتی رو داشتن که این انتقادات انتقاداتی بود که همیشه از سمت اون هسته سخت قدرت متوجه برجام بود، مبنی بر این که ایالات متحده اینجا بحث رو پایان نخواهد داد، بعد از این میخوان بیان پی برنامه موشکی ما، بعد از این میخوان بیان پی برنامه دفاعی ما. برای همین آقای صالحی این رو نشون داده در هر موقعیتی که باشه یک وابستگی و نزدیکی خاصی به هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی داره که خب هیچ وقت خودش رو از اون دور نمیبینه. حالا در صحبت‌های جدیدی که داشتن خیلی جالب بر چند محور تمرکز کردن. یکیش بحث اینه که خب ما نیاز داریم که بیایم یک روش‌های اقتصادی جدیدی رو در کشور پیاده کنیم، نیاز داریم که با اروپا و آمریکا رابطه بهتری رو برقرار کنیم، و خیلی جالب اومدن استفاده کردن از یک سری عناصر ملی برای اینکه به نوعی بتونن یک تهییج ایجاد کنن در بین مردم، به این معنی که اومدن در رابطه با کودتای 28 مرداد صحبت کردن که خب آمریکایی‌ها متوجه این اشتباهشون شدن، بحث این رو حتی اعلام کردن که اگه در زمانی مثلا تهدید آقای ترومن نبود شوروی بخش‌هایی از خاک ایران رو جدا کرده بود. ببینید همه این بحث ها نشون دهنده اینه که بخشی از این هسته سخت قدرت امروز در جمهوری اسلامی خودش رو آماده یک پوست اندازی کرده، همونطور که قبلا هم در موارد خفیف‌تری دیده بودیم، برای اینکه اگر لازم بود حتی بخواد الان دیگه بیاد از یک سری عناصر ملی در یک بافت ملی گرایانه استفاده کنه به نفع خودش. یعنی تا این حد داره خودش رو در بحران می‌بینه که حتی داره چنگ می‌زنه، نمی میشه گفت حتی به ریسمان ملی‌گرایی که پیش از اون همیشه سعی می‌کرد اون رو بکوبه.
گفتگویی بود با شاهین مدرس.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه ها، روز جمعه 30 تیر پیش بینی کرد که اگر معترضان نتوانند در سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی کاری بکنند، به طور کامل شکست می خورند. او همچنین هشدار داد که آغاز مجدد اعتراضات مردمی می تواند از دانشگاه ها باشد. ارزیابی این مقام جمهوری اسلامی در حالی منتشر شده که 2 ماه به سالگرد مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز گسترده ترین اعتراضات ضد حکومتی در شهریور ماه سال 1401 مانده است. در مصاحبه ای که ساعتی پیش با مهدی گلرو، فعال حقوق زنان مقیم سوئد، داشتم، نظر وی را در مورد آمادگی حکومت برای مقابله با هر گونه اعتراض احتمالی جویا شدم. مهدی گلرو:
دلیل اینکه جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی از الان دارن برنامه‌ریزی می‌کنن و بسیار نگران هستن اینه که آتش اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی به طور کامل خاموش نشده. یعنی درسته که ما الان چند ماهه که اعتراضات گسترده سیاسی نمی‌بینیم، تظاهرات نمی‌بینیم، اما واقعیت اینه که حالا چه در دانشگاه‌ها و مدارس ما تو آخرین روزها شاهد اعتراض بودیم، هم در خیابان‌ها نفرمانی‌های مدنی رو که می‌بینیم نشون می‌ده که شرایط به حالت عادی برنگشته. شرایط به حالت عادی برگشته یعنی اینکه ایران جایی باشه شبیه یک سال پیش، همین موقع قبل از کشته شدن مهسا، که خب می‌بینیم با توجه به نافرمانی مدنی که داره صورت می‌گیره، درگیری بین افراد و شهروندهای نزدیک به حکومت یا اصطلاحا نیروهای آتش به اختیار با مردمی که بر اساس همون شعار زن زندگی آزادی می‌خوان زندگی بکنن در جاهای مختلف، اینو می‌بینیم که این اعتراضات به بخشی از زندگی و روال روزمره مردم تبدیل شده. توی همچین شرایطی بدیهیه که این پیشبینی وجود داره که در سالگرد کشته شدن مهسا امینی و در روزهای منتهی بهش پس از اون ما شاهد برگزاری سالگردها باشیم، برگزاری اعتراضات باشیم، در کنارش سالگرد کشته شده ها هم هست و این باعث میشه خودش که یک جو اعتراضی شکل بگیره و به این دلیل که جمهوری اسلامی از الان این نگرانی رو در واقع داره سعی میکنه مرحله اول داره.
این نکته که نماینده آقای خامنه‌ای در دانشگاه‌ها به خصوص تأکید کرده که ممکنه این اعتراض‌ها بیشتر از دانشگاه‌ها شکل بگیره، در این زمینه نظرتون چیه؟
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در مورد دانشگاه‌ها بسیار بسیار شوکه شد در سال تحصیلی گذشته. طبق نامه‌هایی که نامه‌های محرمانه بوده در شهریور گذشته بعد از کشته شدن مهسا امینی منتشر شده یا در واقع بعد از هک شدن خبرگزاری فارس یا رسانه‌های دولتی، ما نامه‌هایی رو می‌دیدیم که مرتب از همدیگه می‌پرسیدن نهادهای مختلف امنیتی در وزارت علوم که آیا دانشگاه‌ها رو باز بکنن برای سال تحصیلی یا نه. و نظر کلی این بود که اصلا هیچ اعتراضی صورت نخواهد گرفت و میتونن دانشگاه ها رو باز کنن. به خاطر این وقت دانشگاه ها آغاز شد در سال تحصیلی گذشته، پیشبینی های حکومت مبنی بر این میتونن دانشگاه رو سرکوب بکنن کاملا اشتباه از آب در اومد و ما تا آخرین روزهای سال تحصیلی گذشته شاهد این بودیم که اعتراضات در دانشگاه ادامه داره، با وجود اینکه تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدن آذر ماه و دی ماه گذشته. ما با بزرگترین موج بازداشت دانشجویان در طی بعد از انقلاب فرهنگی مواجه بودیم. تعداد دانشجویانی که اخراج شدن، محروم از تحصیل شدن قابل مقایسه با قبل نبود. اما با این وجود باز هم دیدیم که اردیبهشت ماه و خرداد ماه هم همچنان این اعتراضات ادامه پیدا میکرد و اگر که جمهوری اسلامی جایی کسی رو اعدام میکرد از معترضان یا اعتراضاتی که در زاهدان ادامه داشت یا مسمومیت دانش آموزان، همه اینها با برخورد و مواجهه و واکنش دانشگاه همراه بود. این باعث شده که از الان به این فکر بکنم که خب حالا به هر حال همونطوری در طی یک سال گذشته و سال تحصیلی گذشته دانشگاه نیروی پیشروی بوده و همراه با خیابان، مدرسه و استانهای مختلف اعتراضات رو داشته، خب پس از الان باید فکر این باشن که به شکلی مانع این اتفاق بشن. من پیش بینی میکنم که حتی ممکنه که اگر که جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی این جمله سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات به این نتیجه برسه که امکان کنترل رو نداره، حتی این شکست رو بپذیره و دانشگاه ها رو در ماه پیش رو به صورت
در این حال ما متوجه هستیم که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی اقدام کردن به تشدید فشارها بر خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده و احضار و بازداشت فعالان مدنی و معترضان که البته بسیاری از اونها در جریان اعتراضات سراسری هم مدتی بازداشت بودن. فکر می‌کنید این روش جواب بده احیاناً برای جمهوری اسلامی؟
این روش رو قبلاً امتحان کرده جمهوری اسلامی، گاهی تونسته به نتیجه برسه. اما در طول سالهای اخیر ما میبینیم که نمیتونه خانواده های دادخواه رو ساکت بکنه، به خاطر اینکه بین دهها خانواده دادخواه ممکنه که بخشی از اونها رو بتونه با ارعاب و تهدید های مختلف وادار به سکوت بکنه، اما بخش دیگه از اونها تحت هیچ شرایطی حاضر به سکوت نیستن، حتی بازداشت میشن، زندانی میشن و ما میبینیم که همچنان به دادخواهی دارن ادامه میدن. دلیل این حجم سرکوب جمهوری اسلامی هم این هستش که بسیاری از انقلابها در حکومتهایی که در جاهای مختلف دیکتاتوریهایی که وجود داشتن با رهبری دادخواهان بوده و جمهوری اسلامی میدونه که باید کنترل داشته باشه به خانواده های دادخواه تا اونها تبدیل به یک نیروی آلترناتیو برای حکومت نشه.
گفتگویی بود با مهدیه گلرو.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
با بازگشت دوباره ونهای گشت ارشاد به خیابان‌ها، هیچ یک از نهادها و مقام‌ها مسئولیت این گشت‌ها را برگردن نمی‌گیرد. پس از انکار معاونت زنان ریاست جمهوری در دستور ابراهیم رئیسی برای بازگشت گشت ارشاد، حالا حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان با تصریح اینکه طرح به اصطلاح عفاف با تصمیم مشترک و مستقیم رؤسای قوای قضاییه و مجریه اتخاذ شده، خطاب به انسیه خزعلی معاون زنان دولت 13 میگوید نقش ابراهیم رئیسی را در طرح اخیر کمرنگ نکند. جزئیات بیشتر در گزارش نسرین افشار.
به ضابط قضایی فحاشی کردی، همه اینها داره مستند میشه.
من رگ گردنم پای انقاییدم، باید من اینو یادش باشه، من یه زنم، چقدر وای میستم.
این صدای دختری است با موهای بسته و پیراهنی سپید که در مقابل تذکر ماموران به حجاب اجباری می ایستد و اعلام می کند خودش برای زندگیش تصمیم می گیرد. دو ماه مانده به سالگرد کشته شدن مهسا امینی، به دست ماموران گشت ارشاد در شهریور سال گذشته شاهد حضور دوباره منهای گشت ارشاد و آمران به معروف در خیابانهای ایران هستیم. اما نحوه برخورد و تقابل هجومی عاملان گشت ارشاد با زنان با پوشش اختیاری باعث شد ارگان‌ها و نهادهای مختلف مسئولیت گشت‌های ارشاد را از سر باز کرده و به گردن هم بیاندازند. پایگاه خبری اعتماد آنلاین اما در گزارشی می‌گوید با دستور مستقیم رئیس جمهور ابراهیم رئیسی عملیاتی شده است. ادعایی که توسط بسیاری از نزدیکان ابراهیم رئیسی از جمله انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به گونه‌ای تلطیف شد که نقش ابراهیم رئیسی در این مورد کم رنگ شود. حالا اما حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی خطاب به انسیه خزعلی که درباره نقش او در بازگشت گشت ارشاد اظهار بی اطلاعی کرده بود از او خواست در اظهارات خود دقت بیشتری داشته باشد و به گفته او نقش خداپسندانه رئیس جمهور در طرح اخیر را کمرنگ نکند. احسان نادرپور روزنامه نگار سیاسی:
بعد از جنبش زن زندگی آزادی و افزایش اثر برداشتن حجاب از سوی زنان تو شهرهای مختلف ایران، ما دیدیم که جلسات زیادی تو نهادهای مختلف برای نحوه برخورد با زنان تشکیل شد، از شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضاییه گرفته تا مجلس و دولت و وزارتخونه‌ها و قرارگاه‌هایی که با بودجه نهادهای مختلف شکل گرفته بودن برای این قضیه. اما بعد همه اون جلسات نهادی حاضر نشد مسئولیت مقابله با مردم رو بپذیره و این مسئولیت بین نهادهای مختلف پاسکاری میشد توی این مدت. گشت ارشاد هم که دوباره به راه افتاد، ما دیدیم سخنگوی فراجه اومد گفتش که به دستور دولت و قوه قضاییه گشت ارشاد راه اندازی کرده، یعنی تلویحا توپ رو تو زمین اونها انداخت. تصمیم وقتی اعلام کرد که به دستور رئیسی دولت این کار صورت گرفته، افرادی از دولت تماس گرفتن باهاشون، خواستن این خبر پاک بشه که تصمیم پافشاری کرد روی موضع خودش و این رو عمومی اعلام کرد. و بعد از اون هم دیدیم که تصمیم و اعتماد به نقل از منابع خودشون توی فراجه اومدن تایید کردن که با نظر دولت بوده شروع دوباره گشت ارشاد. الان هم که شریعت مداری تو جواب خزعلی گفته که نقش خداپسندانه رئیسی رو کمرنگ نکنید، نشون میده بخش جدی از حاکمیت، یعنی شریعت مداری به عنوان نماد رسانه ای علی خامنه ای و تصمیم به عنوان نماد سپاه دارن توپ رو آمدانه به زمین دولت و رئیسی میندازن. تو مثلا اگر اعتراضاتی صورت گرفت، این بار جای حاکمیت دولت سیبل اعتراضات بشه و رئیسی رو به عنوان ضربگیر نظام ازش استفاده کنن. و از اون طرف هم خب دولت نمیخواد قربانی این اعتراضات احتمالی بشه و میخواد هزینه رو بین نهادهای مختلف تقسیم کنه.
اخیراً شاهد حضور ونهای جدید گشت ارشاد به رنگ سفید بدون علامت و هیچ آرمی همراه با مأمورانی با لباسهای شخصی در معابر هستیم. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ایجاد مزاحمت و گاه خشونت مأموران پلیس برای بازداشت زنان با پوشش اختیاری است که این موضوع با واکنش کاربران مواجه شده. با این حال بسیاری از مسئولین همچنان از این طرح حمایت می‌کنند. احسان نادرپور:
مشخص نشدن مسئول اصلی گشت ارشاد از این طرف برای خودسرها سود داره که باعث میشه اتفاقاتی مثل اون چیزی که تو کنسرت‌های اخیر رخ داده و برخوردهایی که با خواننده‌ها، گروه‌های موسیقی و مردم شده و خلل توی کارشون ایجاد شده رخ بده، و از این طرف هم سود کلیش برای نظام جمهوری اسلامیه که اگه دوباره اوضاع خراب شد یا اتفاق بعدی واسه یکی از مردم رخ بده و اعتراضات مردم در پیش اتفاق بیفته، راحت بتونن یک مقصر معرفی کنن و مشکل از سر خودشون باز کنن. حالا اون مقصر یا میتونه یک فرد باشه یا در سطح بالا تر، همونطور که بهش اشاره کردیم میتونه دولت یا شخص ابراهیم رئیسی باشه.
بعد از اعتراضات گسترده مردمی موسوم به زن زندگی آزادی، تعداد زیادی از زنان در خیابان با حجاب اختیاری تردد میکنند. بعد از سکوت 10 ماه بازگشت ونهای گشت ارشاد و آمران معروف به خیابانهای ایران با صدور احکام نامتعارف علیه زنان مخالف حجاب اجباری همزمان شده که در آن زنان ایرانی به مجازاتهایی مانند شستن میت در غسالخانه ها محکوم شدند. احسان نادرپور:
به نظر من راه افتادن دوباره گشت ارشاد جز تلاش برای یک قدرت‌نمایی واهی و اینکه نظام بخواد از خودش یک وجهی نشون بده که کماکان شرایط مثل قبل از جنبش زن زندگی آزادی کارای دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه و صرفاً نمادیه برای عادی نشون دادن شرایط.
حکومت پس از پلمب اماکن، رستوران‌ها، کافه‌ها و محرومیت تحصیلی برای دانشجویان به منظور مقابله با نافرمانی مدنی زنان، این بار دست به امتحان راه‌های جدید با هدف تحقیر مخالفان حجاب اجباری زده است که البته این موضوع با مقاومت شدید زنان در ایران مواجه شده است.
گزارشی بود از نسرین افشار.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشتر شد که با کشته شدن صدها نفر دیگر در اعتراضات پس از آن همراه بود، هزاران نفر را نیز مجبور به ترک خانه و وطن کرد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به سراغ چند نفر از این افراد رفته که از ترس جان خود مجبور به گریختن به اقلیم کردستان عراق شدند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی تازه از زندگی مخفیانه تعدادی از ایرانیان نوشته که پس از اعتراضات سراسری اخیر به کردستان عراق گریختند. این خبرگزاری از جمله در گزارش خود به دختر جوانی که او را سارینا می‌نامد اشاره می‌کند که پس از حضور در تظاهراتی در زادگاهش اشنویه که منجر به دستگیری یکی از دوستانش شد، زندگی مخفیانه ای را ابتدا در ایران آغاز کرد. این دختر جوان به خبرگزاری فرانسه می‌گوید مأموران جمهوری اسلامی در حالی که او مخفی شده بود به خانه‌اش یورش بردند و عموی او را بازداشت کردند. پس از آن او با کمک قاچاقچیان از مرز کوهستانی ایران و عراق گریخته و به کردستان عراق پناه برده است و آنجا نیز همچنان مخفیانه و بدون فاش کردن هویتش زندگی می کند. او همچنین گفته که قصد ندارد بیش از این از کشورش دور شود و قصدش این است که در کردستان بماند تا اگر اتفاقی افتاد سریعاً به خانواده‌اش در ایران بازگردد. تظاهرات سراسری در ایران که از شهریور ماه گذشته و با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، منجر به کشته شدن صدها نفر از جمله دست کم 71 کودک شد و 7 مرد جوان نیز تاکنون در ارتباط با این اعتراضات اعدام شدند. یک کرد ایرانی دیگر با نام مستعار فؤاد به خبرگزاری فرانسه میگوید که در ماه ژانویه از مسیر کوهستانی پوشیده از برف از ایران گریخته و وارد کردستان عراق شده است. او که اصالتاً اهل پیرانشهر است، اکنون در فروشگاهی مشغول به کار است و شبها نیز همانجا می‌خوابد. فؤاد به خبرگزاری فرانسه از سختی‌های زندگیش گفته، از اینکه همه چیز را در ایران پشت سر گذاشته و خانواده و خانه و شغل خود را ترک کرده است. با وجود این، او می‌گوید از ترس دستگیر شدن به ایران باز نمی‌گردد. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اقلیم کردستان عراق، در ماه می میلادی بیش از 10,000 ایرانی در کردستان عراق زندگی می‌کنند که البته بسیاری از آنان ساکنان قدیمی این اقلیم هستند. رزگار خسرو 47 ساله از شهر مریوان یکی از افرادی است که 11 سال است با همسر و دو دخترش در اربیل کار و زندگی می‌کند. او به خبرگزاری فرانسه می‌گوید همزمان با آغاز تظاهرات در ایران برای نشان دادن حمایتش از این اعتراضات نام شعبه دوم کسب و کارش را مهسا امینی گذاشته با تابلویی از زنی جوان با گلی روز در موهایش. این خبرگزاری در انتهای گزارش خود نوشته که با وجود این اعتراضات و حمایت‌های گسترده بین المللی از این اعتراضات، مقامات گشت‌های ارشاد را بار دیگر از سر گرفتند و با زنانی که قانون پوشش را نقض می‌کنند برخورد شدیدتری در ایران انجام می‌شود.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. اما در لحظات باقی مانده چند خبر رو با آگاهیتون می‌رسونم. محمد حسین آجرلو همسر نیلوفر حامدی در توییتر خبر داد که همسرش و الهه محمدی دو خبرنگاری که به دلیل گزارش از مرگ مهسا به زندان افتادند تا یه هفته جاری برای بار دوم به دادگاه خواهند رفت. نخستین جلسه دادگاه این دو پس از 9 ماه بازداشت در اوایل خرداد ماه برگزار شد و آنها اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کردند. آقای آجرلو در توییت خود برگزاری دادگاه علنی و آزادی هرچه سریعتر این دو خبرنگار را خواستار شده و در ادامه اعتراض و انتقاد از احکام نامعمول یک قاضی برای چند بازیگر زن مخالف حجاب اجباری، روزنامه جوان نزدیک به سپاه هم روز شنبه از این گونه احکام انتقاد کرد. در یک مقاله این روزنامه آمده است مریض خطاب کردن دختران و زنانی که شاید به دلایل سیاسی به صورت مقطعی یا حتی به دلایل اعتقادی و به صورت دائم خود را ملزم به رعایت قانونی در مقوله حجاب نمی‌دانند، بیشتر از اون که علاجی برای ناهنجاری های اجتماعی باشد، بر گسترش آن دامن خواهد زد. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.